بله سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. در صدر گزارش های این ساعت، قصر سفید میگوید حملات اخیر در نیویورک و نیوجرسی ظاهرا یک عمل تروریستی بوده است. احمد خان رحمی آمریکایی افغان مظنون است. در این حال سارنوالان نیویورک و نیوجرسی هم علیه او شکایت جنایی درج کرده و او را با 4 مورد متهم کرده اند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما به تفصیل میگوییم. در مسائل جهان، باراک اوباما برای آخرین بار به حیث رئیس جمهور ایالات متحده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. او از کشورهای جهان خواست که مدل‌های حکومتداری را که سبب تداوم نابرابری اقتصادی، عدم تحمل پذیری، استبداد و انزواگرایی می شود، کنار بگذارند. پیش از همه اینها تازه ترین خبرها با تمیم اخگر.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حمله بر یک پایگاه نظامی هندی را محکوم کرد. ارگ ریاست جمهوری و مسئولان نهادهای امنیتی دستور داد تا هماهنگی لازم را برای جلوگیری از حملات تروریستی ایجاد کنند و سارنوالان فدرال رحمی را به استفاده از سلاح تخریبی جمعی متهم کردند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان در صحبت تلفنی با صدر اعظم هند حمله بر یک پایگاه نظامی هندی را محکوم کرد. با گزارش روزنامه ده هند چاپ هند، محمد اشرف غنی دیروز با نرندرا مودی در این مورد تلفنی صحبت کرد. آقای غنی در جهت از بین بردن تهدید توریسم همبستگیش را با هند نیز ابراز کرده است. بر اساس گزارش ها، شورشیان مجهز با اسلحه سنگین به روز یکشنبه بالای پایگاه اردوی هند در منطقه عربی کشمیر حمله کردند و 18 سرباز هندی را کشتند. در نشست شورای امنیت ملی افغانستان، به مسئولان نهادهای امنیتی و دفاعی کشور دستور داده شد تا برای جلوگیری از حملات تروریستی هماهنگی لازم را میان این نهادها ایجاد کنند. این نشست دیروز تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برگزار شد. بر اساس معلومات صفحه اینترنت ارگ ریاست جمهوری افغانستان، در این نشست روی افزایش تلاش‌ها برای گرفتن جلوی بروز تهدیدهای تروریستی شورشیان ضروری دانسته شده است. کابل پایتخت افغانستان اخیراً شاهد حملات مرگبار بوده است. در حملات دو هفته پیش در نزدیکی وزارت دفاع ملی افغانستان، با گفته مقام‌های وزارت صحت عامه، بیش از 40 تن کشته و اضافه از 100 نفر دیگر زخمی شدند. منتقدان افغان از آنچه نبود هماهنگی لازم میان نهادهای امنیتی و دفاعی در جهت جلوگیری از حملات تروریستی خوانده شده انتقاد کرده اند. در ادامه بازی‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان، تیم‌های شاهین آسمایی و سیمرغ البرز فردا به میدان می‌روند. محمد یوسف کارگر معاون فدراسیون فوتبال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که تیم‌های موج‌های آمو و دمیوند اتلان به روز جمعه به رقابت خواهند پرداخت. این 4 تیم به تازگی توانستند به دور نیمه نهایی این مسابقات راه یابند. به گفته مقام‌های فدراسیون فوتبال، برنده این بازی‌ها به مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر فوتبال راه پیدا می‌کنند. اخبار خارجی تا لحظات بعد. رادیو آزادی. خبرهای جهان را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوید. سارنوالان فدرال احمد خان رحمی را به استفاده از سلاح تخریب جمعی متهم کردند. رحمی 28 ساله در ارتباط به بمبگذاری اخیر در منهاتن نیویورک هم متهم شده است. به اساس یک شکایت جنایی که دیروز منتشر شد، احمد خان رحمی به جابجا کردن چندین بم در نیویورک و نیوجرسی متهم شده است. این امریکایی افغان الاصل به روز دوشنبه پس از درگیری مسلحانه با پلیس زخمی شد و اکنون در بازداشت به سر می برد. تحقیقات در مورد او همچنان ادامه دارد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از روسیه خواسته است تا از مداخله در امور همسایگانش دست بردارد. باراک اوباما این سخن را شام دیروز در جمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز کرد. آقای اوباما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را متهم کرد که برای دست آوردن شکوه و عظمت از دست رفته کشورش از راه زور تلاش می کند. وی هشدار داد که اگر روسیه به مداخله در امور همسایگانش ادامه بدهد، کمتر احترام و کمتر مسئول خواهد شد. اشاره آقای اوباما به الحاق شبه جزیره کریمیا اوکراین با روسیه در سال 2014 میلادی و پشتیبانی مسکو از جدایی طلبان مسلح در شرق اوکراین بود. بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد 71 مجمع عمومی سازمان ملل متحد را با تقاضای پایان جنگ در سوریه افتتاح کرد. او در آخرین سخنرانیش به عنوان منشی عمومی سازمان ملل دیروز حکومت سوریه را به قتل اکثر غیر نظامیان در جریان جنگ 5 ساله در سوریه متهم کرد.
Many groups have killed many innocents.
وی میگوید بسیاری از گروه ها شمار زیادی افراد بیگانه را کشتند، اما بیشتر از حکومت سوریه هیچ گروه غیر نظامی را نکشته است. این حکومت با پرتاب بمب های بیلری بالای محل ها و شکنجه سیستماتیک هزاران زندانی ادامه میدهد. منشی عمومی سازمان ملل متحد افزود که راه حل نظامی برای جنگ سوریه وجود ندارد. و در اخیر انجلینا جولی ستاره سینمای هالیوود خواهان گرفتن طلاق از برد پیت بازیگر و تهیه کننده فیلم شده است. وکیل مدافع جولی گفت که موکلش بنابر اختلافات رفع نشدنی دیروز درخواست طلاق داد. آنها 6 فرزند دارند که 3 تن آنها را به فرزندی گرفتند. بر اساس گزارش ها جولی 41 ساله تلاش خواهد کرد تا مسئولیت مراقبت از فرزندانش را به عهده بگیرد. پیت 52 ساله به عنوان تهیه کننده فیلم 12 سال بردگی در سال 2013 جایزه آسکار را به دست آورد. جولی پس از بازی در فیلم دختری از هم گزیخته در سال 1999 شهرت کسب کرد و برنده جایزه آسکار شد. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم مرور سریع بر مهمترین های ما. بررسی ها در مورد مظنون انفجارهای اخیر در نیویورک و نیوجرسی همچنان ادامه دارد. از تازه ترین اظهارات شاروال نیویورک.
بر اساس معلوماتی که در حال حاضر در اختیار داریم، تمامی دلایل نزد ماست تا این را یک عمل تروریستی تلقی کنیم.
احمد خان رحمی پس از درگیری مسلحانه با پلیس زخمی شد و اکنون در بازداشت به سر میبرد. در این مورد با یک خبرنگار تلویزیون آشنا در نیوجرسی هم گفتگو کرده ایم.
مقامات ایالت نیوجرسی گفت که به روز چهارشنبه آینده ای به محکمه حاضر خواهد شد.
همچنین در همین ساعت مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل جهان، رئیس جمهور آمریکا در آخرین سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از کشورهای جهان خواسته که مدل‌های حکومتداری را که سبب تداوم نابرابری اقتصادی، عدم تحمل پذیری، استبداد و انزواگرایی می‌شود، رد کنند. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه‌های هفتگی آزادی و شنوندگان و در جستجوی انصاف را خواهید شنید. با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. خب همونطور که پیشتر در شروع گفتیم، قصر سفید میگوید حملات اخیر در نیویورک و نیوجرسی ظاهرا یک عمل تروریستی بوده است. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید دیروز سه‌شنبه به خبرنگاران در واشنگتن گفت او میگوید به نظر میرسد که این یک عمل تروریستی بوده و از این روست که تحقیقات در مورد این رویداد به این شکل ادامه دارد. در این حال به اساس خبرگزاری رویترز، سرانوالان فدرال دیروز احمد خان رحمی آمریکایی افغان را به 4 مورد به شمول استفاده از سلاح تخریب جمعی و بمبگذاری در محل عامه متهم کردند. این اتهامات در یک شکایت جنایی فدرال درج شده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های فدرال اتهام وارد کردند که احمد خان رحمی مواد برای ساخت بم را از طریق آنلاین خریداری کرده، ویدیویی از آزمایش مواد انفجاری دستساز تهیه کرده و مجله نزدش بوده که در آن از اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده ستایش شده است. رحمی 28 ساله به انجام بمبگذاری های آخر هفته در آمریکا مظنون است. در انفجار شنبه شب در منطقه چلسی نیویورک 29 تن زخمی شدند و در انفجار دیگر در نیوجرسی که اوایل شنبه رخ داد به کس آسیب نرسیده است. تحقیقات در مورد ادامه دارد، اما اینکه چه سرنخ‌های دیگر پیدا شده، ژکفر احمدی در این گزارش مفصل به شما می‌گوید.
اطلاعات مقام‌های آمریکایی نشان می‌دهد که احمد خان رحمی مظنون انفجارها در نیویورک و نیوجرسی به شهر کویته پاکستان رفته بود. به گفته این مقام‌ها رحمی به افغانستان هم مسافرت کرده بود. یک مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN گفته است احمد خان چند پیش از آمریکا خارج شده بود. ابیو سایرز، یک نماینده حزب دموکرات آمریکا، از شهر الیزابت ایالت نیوجرسی این کشور جایی که احمد خان زندگی می کرد گفته است این آمریکایی افغانی الاصل 2 سال پیش از وی خواسته بود تا در بازگشتاندن همسرش از پاکستان به آمریکا او را یاری برساند. لوریتا لینج، لوی سرانوال آمریکا، به روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت پلیس تحقیق می‌کند که رحمی در این اواخر به کدام کشورها مسافرت کرده، دوستانش کیهاند و با گروه‌های تروریستی و افراطی در بیرون از آمریکا تا چی حد ارتباط داشته است. به گفته خانم لینچ، این قضیه مانند یک قضیه تروریستی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بل دی بلاسیو، شاروال نیویورک، باور دارد که آنچه در منهتن نیویورک اتفاق افتاد یک حمله تروریستی بود. بر اساس معلوماتی که در حال حاضر در اختیار داریم، تمامی دلایل نزد ماست تا این را یک عمل تروریستی تلقی کنیم. محمد رحمی پدر احمد خان رحمی است. او دیروز به خبرنگاران گفت که 2 سال پیش به پلیس فدرال آمریکا اطلاع داده بود که فرزندش تروریست است. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، پلیس فدرال آمریکا بر اساس اظهارات پدر احمد خان رحمی بررسی‌ها را آغاز کرده بود. اما 2 ماه بعد محمد رحمی به پلیس اطلاع داده بود که فرزندش بی‌گناه است. رحمی دیروز به خبرگزاری رویترز گفت که در مورد بر طبق ادعاها توطئه پسرش چیز نمی داند. من مطمئن نیستم که دقیقاً چی اتفاق می افتد، اما فکر می کنم که چیز جریان دارد. در حال حاضر حرف زدن خیلی دشوار است. رحمی 28 ساله به روز دوشنبه در جریان درگیری با نیروهای امنیتی آمریکا در منطقه لندن ایالت نیوجرسی زخمی و دستگیر شد. در جریان درگیری 2 پلیس هم زخم برداشتند. چرا احمد خان به سوی پلیس مرمی شلیک کرد؟ هر قدر یک خبرنگار زن اصرار ورزید تا محمد رحمی جواب این سوال را بدهد، اما رحمی سکوت اختیار کرد.
Guys. Where did you get the guns from?
Excuse me, I'm a guy.
Excuse me. We gotta get through.
We gotta get through.
We gotta get through.
We gotta get through.
بر اساس گزارش نیویورک تایمز، پلیس آمریکا می‌خواهد مشخص بسازد که در ساختن بمبی که در نیویورک منفجر شد، کی احمد خان را یاری رسانده است. در گزارش ها گفته شده که گمان نمی‌رود این شخص عضو کدام گروه تروریستی باشد. پلیس این را نیز می‌خواهد بداند که چرا احمد خان تقریباً یک سال در پاکستان زندگی کرده است. مقام‌ها گمان می‌کنند که احمد خان یک بم را به روز شنبه در منهتن نیویورک منفجر ساخته که منجر به زخمی شدن 29 تن شده است. او همچنان متهم است که یک خریطه با 5 وسیله انفجاری دیگر را به روز یک شنبه در شهر الیزابت نیوجرسی جابجا کرده و یکی از این وسیله ها منفجر شد بدون اینکه کسی زخمی شود.
گزارش مفصل شنیدید از جعفر احمدی. قرار است احمد خان رحمی به روز چهارشنبه آینده در محکمه حاضر شود و به عنوان مظنون انفجارهای اخیر در نیویورک و نیوجرسی شناخته می شود. پدرین آمریکایی افغان گفته است 2 سال پیش به پلیس فدرال آمریکا اطلاع داده بود که پسرش ممکن است تروریست باشد. چه سبب شد تا رحمی فرزندش را چنین معرفی کند؟ این سوال را جعفر احمدی از سید سلیمان آشنا، خبرنگار تلویزیون آشنا که موضوع را در نیوجرسی از نزدیک دنبال کرده پرسیده است.
وقتی که از پدرشی صحبتی که 2 سال پیش کرده بود، چون یک حادثه فامیلی رخ داده بود و مثلا اینمی بچه کسی که حال متهم است و زخمی است، برادر کلان خود را که چاقو زده بود و او به این معنی ثبت شد و ای را به اصطلاح رسانه خو میفهمین کارای میکنن یگان وقت یک سرخط را میتن که بسیار زود شنونده و خواننده پیدا کنن. بنام ازی که پدرش گفته بود تروریست است، او به این معنی نگفته بود که تروریست که امروز ما مطرح میکنیم به سطح داعش و یا کسی دیگه را که نام میبریم به او رقم نه. او گفته بود که یعنی بیادر خود که چاقو زده ی عمل تروریستی و افراطی کرده، زود بیاین برش. امروز که کدشان صحبتش نیویورک تایمز خصوصا گرفته بود از اف بی آی، از مقامات امنیتی، به قول خودش که دیروز ناوخت کف زده، ای گفت که ما بچه ما نه تروریست است نه چیزی دیگه است، ولی هیچ نمیفهم که چرا همونطور یک عمل را انجام داده. و منوزم میگم منتظر استم امکان داره که دست نداشته باشه با اینکه تحقیق در این مورد میشه که این روز شنبه که انفجارات شده شاید میگه دست نداشته باشن. بله. ولی جرمش که چیز معلوم است و اینمیست که روز دوشنبه مصالحانه سر پلیس فایر کرد و توقع میره اعلان بسیار رسما نگفتن، اما مقامات نیوجرسی، ایالت نیوجرسی گفت که به روز چهارشنبه آینده، این چهارشنبه که فرداست نه، چهارشنبه آینده که میایه ای به محکمه حاضر خواهد شد مقابل قاضی.
بله. آقای آشنا، شما از محل دیدن کردین که دقیقاً احمد خان از همونجا بازداشت شد. مردم محل در مورد این آمریکایی افغان تبار چی میگفتن؟
در همسایگیش کسی را پیدا کردیم که او اصلا این دوی است که آمریکایی هستن که 20 سال پیش آمدن و یکی از فامیلشان اینمی فرد بود که پلیس اصلا اطلاع داده بودن. بازو نفر ما تقاضا کردیم، بازی شخص برآمد نیست. بازو گفت که من اطلاع دادم به خاطر که یک آمریکایی استم و مسئولیت مردم ما به اصطلاح قسم خورده بودم وقتی که ما تابعیت می گرفتم. قصه کرد که چطور امی لحظه که اطلاع داد و بعد از او که پلیس کتیزی به اصطلاح فایر کردن سر یکی دیگه خود، این حادثه چطور رخ داد. ای گفت که در اون لحظه که من تیر می شدم هیچ کس در این ساحه نبوده و ای را که من دیدم که این نفر خواه است و یک نفر است دیدم، من فکر کردم که کدام محتاج است، من میشه کمکش کنم. وقتی که روی میگه دار داد، من از امو قواری شناختم که امو فردی است که پلیس فدرال عکسش پخش کرده بود و پششان میگردن. بعد از او میگه این فریادم یک کم میزد، ناراحت واری بود، هرچی که بود میگه. باز وقتی که پلیس رسیدن، نفر اول سرش صدا کرد که دستایت بالا کو که ما یعنی به اصطلاح توقیفش کنن، بگیرنش و دستگیرش بکنن. این برش اشاره به دست اشاره برش کرد. وقتی که پلیس نزدیک شد، این میگه تفنگچی خود کشید. وقتی که کشید، یک پلیس دیگه از دور سر از این فایر شروع کرد. میگه من یک کم فرار کردم، دورتر استاد شدم و برای من اشاره کردن که دور شو از این جای. باز میگه 3 فایر شنیدم که در بین زنیم 3-4 نفر به اصطلاح مسنون و بین پلیس همین تبادله شد. دیگه میگه کمی دورتر بودم، فایر بسیار زیاد شد. ولی در این ساحت همین لحظه میگه هیچ کس نبود، اما 2-3 مرمی که به مخانه که نزدیک بود در دروازه از او خورد و پالیش یک کلکینی شیشه‌ای که او شیشا شکست همین صدا را میگم من شنیدم و ما یکم دیگه هم اشاره دادن پلیس که دورتر برو از ساحه. میگه دیگه افراد کسی را من اینجا ندیدم، ولی پسان که امبولانس رسید دمی 15-20 دقیقی حادثه شد دیدم که دو پلیس در تذکره انداخته بودن و داخل امبولانس ساختن و پسان تر دیدم که پرده اصلی را که کسی مهاجم بود یا مزنون که یا میگرفتنش او را میگه بالا میکرد.
این بار اول نیست که چنین یک حادثه در امریکا رخ میده و یک امریکایی افغانی الاصل دخیل دانسته میشه. عمر متین امریکایی افغان تبار دیگه در جون همی امسال ده ها تن را در فلوریدا کشت. این رویدادها بالای جامعه افغان در امریکا چی تأثیر داشته و مشخصاً افغانها را چقدر به تشویش ساخته؟
یک تعدادی که بسیار در محدودی خود هستن و در کاروبار و زندگی خود بسیار مصروف هستن از اوضاع بسیار در جریان خود نمیگذارن، او مردم ترس پیدا کردن وقتی که میبینن فکر میکنن که والا ایخو ما سابقه ما به یک کشور وابسته است، مذهب ما است و این فرد و نموتر است، این برای ما یک شرم میاره، این برای ما اتر میارن، در حالی که حکومت امریکا پلیس و خصوصا اینجا فدرال سر ناحیه و هر ایالت برای خود قوانین خاص دارن، کلشان میگن که اینجا هیچ نوع تشویش مردم دیگر نبکنن، حتی اموخوار و برادر از اینا به این تشویش نشن که برای اونا ضرر خواهد رسید.
گفتگویی بود با سید سلیمان آشنا، خبرنگار تلویزیون آشنا که موضوع را از نزدیک دنبال کرده. چنانچه در جریان هستید، قصر سفید میگوید حملات اخیر در نیویورک و نیوجرسی ظاهرا یک حمل تروریستی بوده است. سرانوالان فدرال هم دیروز احمد خان رحمی امریکایی افغان را به 4 مورد به شمول استفاده از سلاح تخریب جمعی و بمبگذاری در محل عام متهم کردن. این اتهامات در یک شکایت جنایی فدرال درج شده است. موضوع را لحظه به لحظه دنبال میکنیم و شما را از تازه ترین ها آگاه خواهیم ساخت. برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم سر بزنین به آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام. ما زود برمیگردیم و حالا طبق وعده سید سمی عباس مرور دارد بر شماره از روزنامه های جهان در مورد افغانستان.
یک تعداد از روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود در مورد کشته شدن افراد پلیس در حمله هوایی قوای امریکا در اورزگان و عموما وضعیت در این ولایت مطالب را به نشر رساندند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود می نویسد حمله بر افراد پلیس در یک زمانی در ولایت اورزگان انجام شد که قوای هوایی امریکا برای کمک قوای افغان به این ولایت رفته و می خواستند مراکز طالبان را در اینجا هدف قرار بدهند. به نوشته روزنامه پوسته پلیس در اینجا اشتباهاً مورد حمله قرار گرفته است، زیرا از همین محل بر ضد قوای هوایی امریکا و قوای افغان فایر شده و در جنگ این چیز ممکن است. روزنامه نیویورک تایمز از قبل یک مقام آمریکایی می نویسد که گفته است قوای آمریکا و افغان حق دارند از خود دفاع کنند و از یک جایی که به سمت آنها فایر می شود بر آن حمله کنند. نیویورک تایمز از قبل یک مقام افغان نوشته است که در وقت حمله در این منطقه جنگ جریان داشت و در جریان برخورد اشتباه هم ممکن است. روزنامه وال استریت جورنال به افزایش برخوردها و بیشتر شدن نقش قوای هوایی آمریکا در این حملات اشاره نموده می نویسد به هر اندازه‌ای که برخوردها زیاد می شوند به همان اندازه امکان اشتباه هم بیشتر می شود و اورزگان یکی از ولایاتی هست که در اواخر شاهد برخوردهای شدید می باشد و حتی بعضی ها فکر می کردند که این ولایت به دست مخالفین مسلح سقوط خواهد کرد. روزنامه از قبل یک مقام افغان می نویسد که افراد پلیس در حال مورد حمله قرار گرفتند که یونیفرم به تن داشتند، اما مقامات نظامی امریکا و مقامات نظامی افغان اظهار می‌دارند که اولا جزئیات این موضوع معلوم نیست و دوم وقتی که برخوردها ادامه دارد و قوای افغان و ائتلاف از هر سو مورد حمله قرار می‌گیرند بعضاً شناختن دوست از دشمن هم کار آسان نیست. نشریه نشنال اینترست در شماره اخیر خود یک موضوع دیگر مربوط به افغانستان را عنوان قرار داده و نوشته است که از شکست شوروی سابق در افغانستان چه درس‌هایی را می‌توان برای بحران سوریه آموخت. نشریه می نویسد بحرانی که بعد از خروج شوروی سابق در افغانستان حاکم شد امروز سوریه با آن روبرو است. به نوشته نشریه داستان این که چگونه ده ها گروه مجاهدین ظاهراً بر ضد شوروی متحد شده و در بازی بزرگ نو همراه شدند به یاد همه می باشد، اما با برگشت به وطن این گروه ها دشمن یکدیگر شدند و جنگ داخلی را آغاز کردند. به نوشته نشریه نشنال انترست چند درس ساده را میتوان در جنگ افغانستان تذکر داد. برای مبارزین بهترین راه این است که در وقت برگشت به وطن خود سیاست را بیرون از دروازه بگذارند. برای امریکا و متحدین آن بهتر است که نقش میانجی را بازی کنند، نه دولت سازی را. و برای جامعه جهانی مهم است که همیشه حضور داشته باشد و با کسانی که در راه صلح مزاحمت ایجاد می کنند برخورد و یا معامله صورت بگیرد.
تا لحظات دیگر در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. اما حالا بشنویم که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از جهان خواسته است تا مدل‌های حکومتداری را رد کنند که سبب تداوم نابرابری اقتصادی، عدم تحمل پذیری استبداد و انزواگرایی می شود. باراک اوباما این سخنان را شام دیروز در 71 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز کرد و همچنان از روسیه خواست تا از مداخله در امور همسایگانش دست بردارد. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور آمریکا در بخش از سخنرانیش به تلاش‌های آمریکا جهت حمایت از ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر در سطح جهان اشاره کرد و افزود که به خاطر دست آورده‌های کشورش در این بخش افتخار می‌کند. و افزود آمریکا در تاریخ بشریت قدرت خاصی است که بدون در نظر داشت منافع خودش علیه فقر و تنگ دستی در بیرون از سرحداتش مبارزه کرده است. با گفته آقای اوباما، آمریکا به منظور تامین حقوق بشر صدا بلند کرده و از دموکراسی پشتیبانی کرده است. وی گفت که آمریکا متحدانش را در جهت تامین امنیتشان یاری رسانده است. آقای اوباما در بخشی از سخنانش به افغانستان اشاره کرد و افزود: من در مورد دخترانی در افغانستان می اندیشم که تنها به خاطر رفتن به مکتب خشونت را می پذیرند. در باره محصلان فکر می کنم که برنامه های آنلاین را آغاز می کنند تا افراطیت سازمان های مانند گروه دولت اسلامی را رد کنند. او به اعتراض از رئیس جمهور روسیه نیز پرداخت. آقای اوباما ولادیمیر پوتین را متهم کرد که برای به دست آوردن شکوه و عظمت از دست رفته کشورش از راه زور تلاش می کند. رئیس جمهور اوباما هشدار داد که اگر روسیه به مداخله در امور همسایگانش ادامه بدهد، کمتر احترام و کمتر مسئول خواهد شد. اشاره آقای اوباما به الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین با روسیه در سال 2014 میلادی و پشتیبانی روسیه از جدایی طلبان مسلط در شرق اوکراین بود. این آخرین سخنرانی باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل 71 مجمع عمومی سازمان ملل را با تقاضای پایان جنگ در سوریه افتتاح کرد. او از شرکت کننده های مجمع عمومی سازمان ملل خواست که برای رسیدگی به پناهجویان و افراد بیجا شده در نتیجه درگیری ها توجه بیشتر کنند. اکثرا پناهجویان و مهاجران مورد نفرت قرار می گیرند. به طور مشخص شماری از مردم به خاطر افکار عمومی و کلیشهشان بلای مسلمانان شک می کنند و این خاطره های تلخ گذشته را زنده می سازد. من خطاب به رهبران سیاسی و نامزدان می گویم که برای به دست آوردن رأی به سخنرانی های بدبینانه و خطرناک سیاسی نپردازند که سبب تفرقه و ایجاد ترس در میان مردم می شود. بان کی مون و رئیس جمهور اوباما هر دو تعصب و نفرت را مانع در برابر رشد جهان خواندند. در این حال پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان برای گسترش تفاهم میان ادیان مختلف جهان نشست را در ایتالیا برگزار کرد. در این نشست سه روزه حداقل 500 نماینده ادیان مختلف شرکت کردند. در این نشست برای قربانیان جنگ ها در افغانستان و سوریه دعا شد.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید، شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
بله، می توانید با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بیسیم برای رادیو آزادی پیام های کوتاه هم بفرستید. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی آزادی و شنوندگان و همچنان در جستجوی انصاف را خواهید شنید. اکنون ساعت 9:30 به وقت کابل است و تمیم اخگر فشرده تازه ترین خبرها را پیشکش میکند.
رئیس جمهوری افغانستان در صحبت تلفنی با صدر اعظم هند حمله بر یک پایگاه نظامیان هندی در کشمیر را محکوم کرد. در نشست شورای امنیت ملی افغانستان به مسئولان نهادهای امنیتی و دفاعی کشور دستور داده شد تا برای جلوگیری از حملات تروریستی هماهنگی لازم را میان این نهادها ایجاد کنند. در ادامه بازی‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان تیم‌های شاهین آسمایی و سیمرغ البرز فردا به میدان می‌روند. سارنوالان فدرال احمد خان رحیمی را به استفاده از سلاح تخریب جمعی متهم کردند. رحیم 28 ساله در ارتباط با بمب‌گذاری اخیر در منهاتن نیویورک هم متهم شده است. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از روسیه خواسته است تا از مداخله در امور همسایگانش دست بردارد.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان تعهد کمک 170 هزار تن گندم از سوی هند به افغانستان را مهم و با ارزش می داند. سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این کمک بخش از نیازمندی افغانستان به گندم را مرفوع می سازد. بیایید بیشتر در این مورد در این گزارش بشنویم که جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده.
در حالی که افغانستان هنوز هم سالانه بیش از 1.3 میلیون تن گندم مورد نیازش را از خارج خریداری می کند، وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید کمک هند می تواند بخش از نیازمندی های افغانستان را در این بخش مرفوع سازد. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هند پیش از این تعهد کمک بلاعوض 500 هزار تن گندم را به افغانستان کرده بود و این گندم نیز بخشی از آن است. آقای راشد در مورد گفت
این مقدار گندم در فصلی که ما در جریان رفع حاصل هستیم و طبعا ما هر سال به خریداری گندم است نیاز داریم. کمک دولت هند این مقطع زمانی بسیار کمک مهم است و
سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید در حال حاضر 9 ذخیره‌گاه گندم در کشور وجود داشته که در حالات اضطراری از آن استفاده می‌گردد. با اساس معلومات این وزارت افغانستان سالانه به 6 میلیون تن گندم نیاز داشته که 1.3 میلیون تن آن را از دیگر کشورها خریداری می‌کند. این چند سال قبل تعهد کمک 500 هزار تن گندم را به افغانستان کرده که به اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری مقدار از این کمک‌ها در دو مرحله به این کشور رسیده است. با تازگی وزیر اقتصاد افغانستان گفته است که هند موافقت کرده است تا 170 هزار تن گندم را به افغانستان اهدا کرده و آن را از طریق بندر عباس ایران وارد افغانستان سازد. در این حال عبدالله وحیدیار یکی از کارشناسان اقتصادی میگوید این کمک ها در کوتاه مدت برای افغانستان موثر است، اما در دراز مدت به گفته وی حکومت افغانستان باید برای رسیدن به خودکفایی در بخش گندم تلاش هایش را بیشتر سازد.
حکومت افغانستان در خاص وزارت زراعت و مالداری باید در عرصه اقدامات جدی کنند، به خاطر از اینکه مردم افغانستان یگانه چیزی که از او رنج میبرند او نبود مواد اولیه است که ما میتونیم از روی زراعت این نقطه ضعف خود قوت ببخشیم و زراعت کشور خود به پای سوار.
آقای واحدی سفارش میکند که حکومت این کشور در کنار زراعت به دیگر بخش‌های اقتصادی و تولیدی نیز توجه لازم کرده و این کشور را از احتیاج به کشورهای خارجی نجات دهد. در این حال وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید طرحی را برای خودکفا شدن افغانستان در بخش گندم ترتیب کرده است که به اساس آن این کشور تا سال 2022 میلادی در بخش گندم به خودکفایی خواهد رسید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 103.5 مشنوید. تشکر از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید. محمد فهیم ادیب از کوتاه‌شهر میدان شهر نوشته که جوانان سرمایه معنوی و آینده ساز افغانستانند، اما افسوس که قربانی می شوند و از تحصیل باز می مانند. منتظر پیام های بیشترتان هستیم. اکنون در این قسمت برنامه وقت پخش برنامه های هفتگی رسیده. تا لحظات دیگر آزادی و شنوندگان ما حالا.
من نوسته دارم، نزور دارم.
من خانه اینجا باشنم، من ملدو کفتنم.
ایش درد مادرم هست، ایش درد پدرم هست.
سلام علاقمندان برنامه در جستجوی انصاف. برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل ابتلا باشنده ولایت کنر که در پوهنتون ننګرهار محصل است، اما برشته که معرفی شده خوش نیست و قناعت ندارد. ابتلا میگوید امتحان کنکور را 2 سال قبل سپری کرده، اما با وجود تلاش هایی که کرد و نمره خوبی که هم به دست آورده است، کسی برای تبدیلیش به رشته دلخواهش اقدام نکرده و با وی همکاری نکردند. سرانجام عبدالله پس از تلاش های زیاد مشکلش را با ما در میان گذاشته و خواست تا در قسمت حل مشکلش وی را کمک کرده و موضوع را با مقامات وزارت تحصیلات عالی در میان بگذاریم. ما در مورد مشکل عبدالله نظر مقامات وزارت تحصیلات عالی را هم گرفته ایم. اما نخست توجه کنید به سخنان عبدالله که حالا در کدام رشته درس میخواند و رشته مورد علاقش کدام است.
زمان عبدالله کنن زما سنده سه دغه و درینیم کال کی کانکور امتحان مور کړم.
نام من عبدالله است، از کنر صحبت میکنم. مشکل من این است که در سال 1393 من امتحان کنکور را سپری کردم، اما پس از این که در پنزه تعلیم و تربیه کامیاب شدم، مرا در دپارتمنت جغرافیا معرفی کردند، در حالی که من این دپارتمنت را انتخاب نکرده بودم. خواب من بخش روانشناسی و ادبیات انگلیسی بود. من دیگر پنزه‌های حقوق و شرایط را انتخاب کرده بودم، مگر مرا خلاف انتخابم در بخش جغرافیا دادند. من مشکل خود را با یک استاد شریک ساختم و برایش گفتم که من بخش جغرافیا را انتخاب نکردم، مگر مرا در رشته جغرافیا معرفی کردند. خواست من این است که اگر به رشته دلخواه خودم تبدیل شوم خوب می شود.
فعلا این را بگو که در کدام پوهنتون محصل هستی؟
من فعلا در پوهنتون ننګرهار هستم.
این موضوع را با مقامات پوهنتون ننګرهار شریک کردی؟
من این موضوع را در اینجا در کنر با یک استاد پوهنتون شریک ساختم. من برایش گفتم که رشته جغرافیا را خوش ندارم، برایم راهنمایی کن که من چی کنم، از این بخش به کدام بخش دیگر تبدیل می شود، این کار را انجام بدهم یا کدام کار دیگر را کنم. بعد برایم گفت که نمرات تو چند است. مرا با 187 نمره به بخش جغرافیا دادند.
عبدالله خان، ای استاد برات مشوره خوب داده، مگه چرا نزد مقامات پوهنتون ننګرهار مراجعه نکردی؟
یک استاد روانشناسی پوهنتون ننګرهار بود. من برایش گفتم که من چی کنم، از کدام طریقه استفاده کنم. او برایم گفت که حالا بالای همین رشته هم شکر بکش، زیرا کسانی هستند که زحمت کشیدن و تلاش هم کردن، مگر یا بی نتیجه ماندن و زمانی که امتحان میدهند با چانس سیوم هم کامیاب نمیشوند. پس قناعت کن به چیزی که در قسمت تو است.
یعنی فعلا هم آرزو داری که از رشته جغرافیا تبدیل شوی و به این کار خوش هستی؟
بله، اگر این کار شود من به این خاطر خوش هستم. چیزی را که انسان با آن علاقه دارد بخواند، ثمران هم خوب می باشد به نظر من.
شما شنیدید که عبدالله میگوید به رشته جغرافیا علاقه‌مندی ندارد و کسی هم به مشکلش توجه نکرده است و در ضمن آرزو دارد که به رشته دلخواهش تبدیل شود. من این موضوع را با محمد فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در میان گذاشتم و سوال نخست را از وی چنین مطرح کردم. یک برادر ماست، محصل از پوهنتون ننګرهار، با ما تماس گرفتن، در برنامه مشکل خود مطرح کردن که اینا به اساس امتحانی که داردن در کنکور در 15 تعلیم و تربیه پوهنتون ننګرهار کامیاب شدن، اما اینا وقتی خواستن در دپارتمنت که اونا میخواستن به اون درسای خود به پیش ببرن، خلاف توقعشان یا خلاف خواستشان به دپارتمنت دیگه معرفی شدن. اول اگر بگویم که پروسه چطور است وقتی که یک محصل به یک دپارتمنت میره، چی معیارهای وجود داره که واقعا به مو
میخواد؟ معیار اول نمره کنکور. نمره کنکور کسی که بلندترین نمره کنکور گرفته مثلا در پوانتون تعلیم تربیه، ما اولویت همو دیپارتمنت را میتونیم که متقاضی جاب داره، مثلا انگلیسی، یا مستقیم میرن امتحان میتن در انگلیسی معرفی میشن. بعد از او مثلا دیپارتمنت عربی در پوانتون تعلیم تربیه، بعد از او دیپارتمنت زبانهای داخلی ماست، پشتو و دری. به این ترتیب جغرافیا است مثلا رشته روانشناسی و غیره. وقتی که محصلی که در امتحان کنکور 275 نمره گرفته باشه، یعنی بلندترین نمره پوانده تعلیم و تربیه را، ما او را مستقیم معرفی میکنیم به اون دیپارتمنت دارای اولویت. کسی که 270 نمره گرفته باشه، پوانتون مربوطه او را معرفی میکنه به دیپارتمنت دومی و بعد از او به این ترتیب سیومی، چهارمی، پنجمی. این یک میکانیزم. میکانیزم دیگه مایی است که وقتی که یک محصل عمومی میخوانه، بعد از دو مثلا دیپارتمنتاش تقسیم بندی میشه با اساس مجموع فیصدی نمراتشان، اینا معرفی میشن به دیپارتمنت ها. یعنی میار برای وزارت تحصیلات عالی نمره است. من یقین دارم که برادر ما که در کنکور امتحان داده اون نمره میاری را نگرفته که در اون دیپارتمنت کی میخواد شامل شود، نمره پایین گرفته، از او خاطر در دیپارتمنت پایین تر.
در قسمت از برادر اگر بگویم اینا خواهی ادعا دارن که ما نمره درست دارم و در پانتونه که ما میخواستم در دیپارتمنت درس بخونم خلاف توقعیم برای ما داده شده، چی فکر
یعنی
میکنین؟
کسی اگر کسی پایین تر از نمره از اینا عرض مکید، کسی پایین تر از نمره از اینا یا خلاف اصول، خلاف میارها معرفی شده باشن که حق از اینا نقض شده باشه، ما در وزارت تحصیلات عالی در خدمت هستیم، اینا عریضه کنن، بیاین مراجعه بکنن، با مشکلشان ما رسیدگی میکنیم و با پوانتون مربوطه هدایت میتیم که با مشکلشان رسیدگی کنن. اما اول اقدام باید با پوانتون مربوطه بکنن که اگر پوانتون بر مشکلشان رسیدگی نکرد، وزارت تحصیلات عالی همیش دروازهش باز است برای خود مراجعه.
بله، در این قسمت قانون چه میگه امین صاحب؟ قانون در این قسمت چه میگه؟
شما عرض کردم که معیار است پیش ما، معیار لایحه اینه میگه که به اساس بلندترین فیصدی نمرات.
خب ای برادر، اگر مشکلشان در پانتون حل نشد چی زمان میتونه خدمت شما بیاد؟
ما در خدمت هستیم. بازم تاکید میکنم وزارت تحصیلات عالی در به وزارت تحصیلات عالی اینا مراجعه بکنن، ما بر مشکلشان به زودترین فرصت رسیدگی میکنیم. بسیار محصلین ما ادعا میکنن که ما بر حق هستیم، وقتی که متاسفانه میبینیم مطالعه میکنیم که نمره فیصدی نمرهشان پایان است، یا مشکل داشتن، یا مثلا مجموع فیصدی سمستروارشان کم است، یعنی مشکل دارن. اگه اینا ادعا میکنن که نه نمره ما بلند است، مجموع فیصدی نمرات ما که اگه سمستر خوانده بلند است، باز ما به پوانتون مربوطه ای را راجع میکنیم. از طریق میکانیزم های حتی تفتیش و همون میکانیزم های حقوقی که داره میره تحقیق میکنیم.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع برنامه حاضر که در مورد مشکل عبدالله محصل پوهنتون ننگرهار برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر در محلتان و یا کدام اداره دولتی و یا غیر دولتی مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید تا شما را در قسمت دریافت رای حل مشکلتان همکاری نماییم. شما می توانید فقط بر روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 صبح الی 5 عصر با شماره تلفن برنامه تماس گرفته و مشکلتان را با ما مطرح کنید. شماره را یادداشت کنید و با ما تماس بگیرید: 0729 829 013. تکرار شماره 0729 829 013.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. رادیو آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
الو.
سلام علیکم، جور هستین؟ بخیر هستین؟ سلام به کارکنان شما. همه مسئله از این شهادت نامه است در ولایت غزنی، در ولسوالی قره‌باغ یک نمکتب است به نام بی‌بی زهرا. سه سال پیش که دخترها فارغ شده از اینجا، شهادت نامه شه نمیتن. یک تعداد کسا رو شهادت نامه شه دادن، به حساب 3,500 گرفتن از وا. یک تعداد که حالا ما میریم میگه نه آورده، این یک سال ما چه که ما میریم میگه نه آمده، فلان است و جنگ است، اینی توی حساب است. ما اینا چیزی شه گرفتیم سه ساله، نتایج سه ساله شه گرفتیم. اینجا آورده اینجا هم که میبریم در ریاست معارف، یا میگه که برادر مکتوبی شه بیار. حالا ما مکتوبی شه از کی بیاریم؟ اون مکتب بی‌زهرا را به نام چی جور کردن، یک مکتب فامیلی شده. وزارت معارف هم شماره تلفن خود زاده از طریق تلویزیون اعلام میکنه، ما کی شماره رو گرفته مال که زنگ میزنیم هیچ کس بالا نمیکنه. وره اونجا که میریم ددان دروازه نمیمونه، یک آدمی که میای که حسابش کالایش نورد لوکس است و اون رو میمونه، یک آدمی که کالایش کم از چرکی باشه چیز باشه اون رو نمیمونه. بسیار تاخیر میکنه مردم. این چی رقم است که وزارت معارف که تلفنش هم داده نه بال میکنه نه مردم اونجا میمونه. حال سینه مزار 4000 تا یک آدم چرا بیته اونجا که شهادت نامه رو بگیره؟ تحصیل کرده خوانده فارغ شده اسنادش جدید شهادت نامه رو نمیده. امر یک خواهش میکنم که شما قدر وزیر معارف امر در جریان بگذارن که چی رقم است حسابش. تشکر.
امیه که وزیر سید معارف از اسدالله عنیف آمد و در یک اولنگی تأثیری نداشت و خاطری که ماش معلمین سه بیل شده حوالا نشده و حضرمه معلمین همین سال هم هیچ حوالا نشده و سال قبل بیرون از خدمت هم هنوز حوالا نشده و یک گرژی داخل خدمت سال قبل هم حوالا نشده. امیر با مجیب مهداد سخنگوی وزارت معارف در میان بگذارید. من یک معلم هستم از ولایت مامیان، از سوالی یک رنگ و شما به تماس هستم. تشکر، خدا حافظ.
بله. خب محترم آقای مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف، بعد از تقدیم احترامات باز ما به شما مراجعت میکنیم به نظری که شنونده های محترم رادیو آزادی در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام ثبت شده. یکی از پیام ها به نظر من بسیار جالب خورد که حتما گفتم به گوش شما برسن، اوست که از ولایت غزنی از مکتب نسوان بی بی زهرا فکر میکنم اگه اشتباه نکده باشم، اونجا چند نفر، یک نفر پیام گذاشته که دخترها که فارغ شدن یعنی یک سال میشه که ما نتونستیم دیپلم بگیریم و اونا میگن که همیشه که ما مراجعت میکنیم اونا میگن که فردا بیا و از این قبیل مسائل. امیره گفتم که به توجه شما برسنیم اگه این موضوع تعقیب شود. صاحب
سلام بر شما، بر شنوندگان شما. حتما ما این موضوع را خاصتا تعقیب میکنیم، منتها در مورد شهادت نامه ها متاسفانه یک مشکلی که وجود داره ای است که ما همو ظرفیت های تکنیکی وزارت به تناسب شمار مکاتب و شمار فارغان یکم محدودتر است.
من.
ما یک بحث، یکی از دلایل این مشکل هم مرکزی سازی توزیع شهادت نامه است. یعنی ما تنها در کابل شهادت نامه توزیع میکنیم و این باعث از این شده که از تمام مکاتب هر ساله شهادتنامه‌ای از اینا از طریق کابل، از طریق دفتر نتایج ما در کابل پروسس شود. و این خوبیش است که حداقل ما میتونیم کنترل داشته باشیم که شهادتنامه‌های تقلبی و اینا توزیع نشه، ولی این مشکل که ایجاد کرده می است که به موقع برای مکاتب شهادتنامه‌هایشان در یک زمان کوتاه داده نمیشه. منتها برای موارد عاجل کسایی که بورسیه بگیرن، برای از اونا ما میتونیم در ظرف دو هفته شهادت نامه بدیم. منتها متاسفانه مکاتب در نوبت هستن و باید بر اساس نوبتی که دارن تا چاپ و پرینت میشه شهادت نامه این زمان طولانی رو میگیره و چون هر سال در تمام افغانستان مکاتب فارغ میتن و اینا خواهان شهادت نامه هستن، یک مقدار وقت میگیره. هر یک وزارت معارف روش کار کرده رئیس ایست که ما چگونه بتانیم توزیع شهادتنامه ها را غیر مرکزی بسازیم و در عین زمان امو آسیب پذیری های عزیز هم به حساب کاهش بتیم. یعنی یک سیستم الکترونیک ایجاد بکنیم که از مرکز هم قابل کنترل باشه و تا ما بتانیم در هر ولایت شهادتنامه را توزیعش را شروع کنیم تا ای که از تراکم توزیع شهادتنامه ها در مرکز جلوگیری شه و مردم به تکلیف نشن. روی طرح وزارت معارف در کار کرده روانه.
بله. مهرداد صاحب، اگر یک سال یک شهادتنامه تال بخوره بس لای بسیار یک مدت طولانی نیست، از خاطر که کار از اونا به هدر نره، یعنی ضرورتشان رفع شوه، یک نوع تصدیق نامه یا یک خط از طرف از امو هر مکتب برشان داده شوه که هر جایی که مراجعت میکنن نشان بدن که اینم از اینجا فارغ شدیم، هنوز دیپلم به دستم نامده.
بله، این مسئله هست جناب آقای نظر. این همکاری وجود دارد، مثلا مواردی که یک کسی میخواد بره به دانشگاه بره، به سند ضرورت داره، دانشگاه خصوصی، یا مواردی که یک کسی مثلا میخواد وظیفه بگیره، ما اینا استثناء هستن و ما هم روی جناب همکاری میکنیم و یا بورسیه کسایی که میرن در ظرف 2 هفته تا 3 هفته برشان شهادتنامه داده میشن. ولی کسایی که مثلا در ولایات هستن و متقاضی هستن که تمام اخبارزین یک دوری مکاتب بیای بر از اونا یک کمی ناوختر داده میشه، به خاطر از اینکه باید اونا در نوبت انتظار بکشن تا اینکه نوبتشان فرا برسه.
بله، خب امی شکایت مشهور همیشه سب تأخیر در پرداخت معاشات است. از یک اولنگ از بامان، از ولایت بامیان، از یک اولنگ یک استاد ما بازم پیام گذاشته از عدم رسیدن معاشان شکایت میکنن. سب این مسئله چطور شد؟ سب قبلا ما صحبت کرده بودیم، شما گفته بودین که امکانات در نظر است. بله
بله، یک مشکلی که وجود داره ایست که با وجود که معاشات یعنی تخصیص ها در اول سال مالی وقتی که به حساب به وزارت معارف میرسه، این تخصیص ها تقسیم میشه به تمام ولایات و ما در ربع اول سال برای تمام ولایات به حساب متخصیص هایشان رو میفرستیم و اونا به اندازه کافی پول دارن تا ای که حساب های سال های گذشته را تصفیه بکنن. ما در تاریخ 28 حمل یک مکتوب متحد المال و تمام ریاست های معارف ولایت فرستادیم که هرچی از حساب سالهای گذشته است با تصفیه شود و اونا تصفیه شود و معاشای استادا هیچ نباید تال بخوره. متاسفانه در شمار از ولایت ها کمکاری های از ریاست های محترم معارف در ولایات است که ما این شکایت ها را یادداشت میکنیم و جدن با اینا برخود میکنیم، به خاطر از این که نباید معاش معلم، هیچ دلیل برای این که معاش معلم صاحبا تال بخوره وجود نداره. تخصیص وجود داره، چرا اینا معاش معلم صاحبا رو به موقع پرداخت نمیکنن؟ ما این مواردی را که در حال گردآوری گزارش هستیم که در هر ولایتی که تعلل صورت گرفته باشه با کسایی که تعلل کرده باشن به موجب برخورد بسیار جدی میکنه رهبری وزارت معارف.
بله، مهرداد صاحب ما چه قبلا به خیلی یک دفعه به ما گفتین امی یک شماره تلفن خاص بود در وزارت معارف که اگر استادا یا کسی شکایت می داشت بر از او مراجعت کنن. امو شماره تلفن اگر در ذهنتان باشه صاحب یک بار دیگه به ما بگوین که نشر بله. کنیم.
خواهش میکنم. بله، او یک کودی هست که در به حساب به 455 می فرستن.
بله.
455 میزنن بعد از او یا 10 درم میزنن و 455 میفرستن.
بله.
این شکایت از اینا و شکایت خود را ثبت میکنن. شکایت از اینا مستقیما به وزیر صاحب میرسه. وزیر صاحب معارف هر روز این شکایت ها را یک کسی مسئول است که مکتوب کنه و در سر میزشان بمانه و وزیر صاحب شخصا هدایت میتن و ما تا به حال ده ها مکتوب با ولایت ها به اساس این شکایات فرستادیم و ما خواهان حل مشکل مردم و این که باید گزارش هم برای ما بتن. اما رقمی که کتبی ما میفرستیم هدایات وزیر صاحب و رهبری وزارت معارف، درخواست ما ایست که از رسیدگی به این شکایت و به این مشکل برای ما ریاست های محترم ولایات و مرکز ریاست های معارف برای ما باید کتبا گزارش بدن از اقداماتی که کردن و این شکایات جدن پایگیری میشه.
بله، امی شماره تلفونی که شما گفتین ای در تمام ولایت عین نمره است؟
عین کد است. بله، در تمام ولایت در دره به 455 میفرستن و شکایت خود را ثبت میکنن و تا به حال شمار زیادی از امتانای ما بیش از صدها شکایت طالب برای ما رسیده و ما چند بار مکتوبای خودم به رسانه بردیم و گفتیم که چگونه ما رسیدگی کردیم با مکتوبایی که فرستادیم با ولایات اونا را بودیم و با مردم نحوی رسیدگی را هم در میان گذاشتیم.
بله، خب به خاطر که به من خودم خوب صحیح روشن شد و سبب این شماره تلفونه که همین تلفونه که برداشتن کدام شماره را بزنن باز چی کنن؟ چه
ده در میزنن و به حساب ده در دایل میکنن و 555 میفرستن. اینه خب. که به 555 فرستادن بعد از او برای از اونا میگه که شما پیام صوتی خودا ضبط کنید. پیام صوتی خود اونا ثبت می باز پیام خود ثبت میکنن اونمو باز بنی وزارت معارف میرسه.
بله ما به خاطر از این
در دایر میکنن بعد از او به
555
آه بازو با 555
بله. برای از اینکه یکی از میشنوندهای ما گفته بودن که ما چند بار پیام ثبت کردیم تلفن جواب نمیده، از او خاطر چند بار تکرار کردیم که اینا اشتباهی کدام جای دیگه زنگ نزنن، از او خاطر بسیار زیاد تشکر از همکاریتان. خب محترم آقای بله محترم آقای مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف، یک جان تشکر از مصاحبتان.
سپاس از شما جناب نظرسنج.
موفق باشین. فعلا خداحافظ. موفق باشین. خداحافظ. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084 620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084 620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
خسر شده دل ها مقدر شده، دل ها مقدر شده، زنگ دلیم کر شده، نازنین نازنین، زنگ دلیم کر شده، نازنین نازنین، به نفش پرپر شده، نازنین نازنین. فلکر شده دلبر و دلدار ما، بیگانه پرور شده، نازنین حکایتی سردی ما، وای حکایتی سردی ما، نگفته باور شده قصیده ای دردی ما، نخونده از بر شده، نازنین زمان خود سر شده، دل ها مقدر شده، دل ها مقدر شده، زنگ دلیم کر شده، نازنین نازنین، زنگ دلیم کر شده، نازنین نازنین، به نفش پرپر شده، نازنین نازنین.
چشمانی بی خوابی ما، چشمانی بی خوابی ما، فرشیده می در شده آینه ای صبری ما، شکست خنجر شده نازنی. این طرفی مده او با این طرفی مده او، دقیقه داور شده آن طرفی مده او، ثانیه سنگر شده نازنی. زمان خسر شده دلها مقدر شده، دلها مقدر شده